کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. موقعیت حساس. من از جواب منفی رموند اطمینان داشتم، ولی برخلاف انتظار من گفت: بله، قبول می کنم. من از فرط تعجب بر جا خشک شدم. فکر کردم چون حاجی درست نمی تواند مقصود خود را بفهماند و با فرانسه سر و دست شکسته حرف می زند، رموند مقصود او را نفهمیده است. گفتم: رموند، شما مقصود حاجی را نفهمیدید. او از شما میپرسد حاضرید با او ازدواج کنید و به ایران بروید؟ رموند با قیافه خیلی جدی گفت: من هم خوب فهمیدم و جواب دادم بله، قبول میکنم. گفتم: خوب فکر کنید رموند، در ایران خیلی ناراحتی ها خواهید داشت. در ایران... حاجی صحبت مرا قطع کرد، در حالی که چشمهایش از شدت شعف و خوشحالی می درخشید به فارسی گفت: خدا شاهد ایرج، اگه بخوای سوسه بیای دیگه نه من نه تو. گفتم: آخه حاج آقا، هیچ فکر می کنید چی کار می کنید؟ گفت: بله، خیلی خوب می فهمم چی کار می کنم. من اصلاً به این قصد اومدم فرنگ که یک زن بور و سفید ببرم ایران. اگه زیاد حرف بزنی منی رو هم طلاق میدم. بعد دست رموند را گرفت و بوسید و گفت: الهی دور زنم بگردم، الهی درد و بلای پاشنه کفشش بخوره توی کله حاجی، الهی دور سر تا پاش بگردم. بعد به فرانسه به رموند گفت: من یک خانه قشنگ، خیلی قشنگ برای شما، یک ماشین کادیلاک. رموند آهسته دست خود را از دست او بیرون کشید، لبخندی زد و گفت: عجله نکنید، ما هنوز که زن و شوهر نشدیم. در این موقع یک تاکسی خالی رسید. فریبرز و گونزالس را هم که جلوتر از ما راه می رفتند صدا زدیم و سوار شدیم و به هتل برگشتیم. من تمام مدت در فکر بودم. با اینکه دیگر امیدی نداشتم بتوانم حاجی را از این فکر منصرف کنم، ولی باز در جستجوی راه حلی بودم. در هتل بعد از خوردن نهار، فریبرز برای گردش در شهر بیرون رفت. من و سایرین به اتاق حاجی رفتیم. گونزالس روی تختش دراز کشید و به خواب رفت. من به حاجی به فارسی گفتم: حاج آقا، شما از نظر اخلاقی ملزم هستید که به رموند بگید که زن دارید، چون بعداً خواه ناخواه میفهمه. بحث با حاجی در این مورد مدتی ادامه پیدا کرد. عاقبت راضی شد و با ترس و لرز تمام موضوع را به رموند گفت. رموند خنده‌ای کرد و گفت: من موضوع رو می‌دونستم. فریبرز جریان رو برام گفته، ولی من اهمیت نمیدم. اینجا هم خیلی از مردها دو تا زن دارن، فقط چون قانون به اونها اجازه نمیده در این حال دو زن شرعی داشته باشن، یکی از اونها رو عقد نمی‌کنن. البته باید برای من زندگی جداگانه ای درست کنه، چون من حاضر نیستم تو حرم سرا زندگی کنم. من مشرق زمین رو بیش از اندازه دوست دارم. من که امیدوار بودم موضوع زن داشتن حاجی رموند را از فکر ازدواج با او منصرف کند، باز تیرم به سنگ خورد. ناچار تسلیم شدم. با خود فکر کردم که اجالتاً نباید زیاد پافشاری کرد، شاید بعداً خودشان منصرف بشن. نظر سو. صدای نفیر گونزالس گوش خراش شده بود. به اتاق مجاور رفتیم. رموند گفت: من از این گونزالس میترسم، چون دیشب تا حالا نگاه‌های بدی به من میکنه. حاجی موضوع را نفهمید. وقتی جریان را برایش به فارسی گفتم واقعا عصبانی شد. با قیافه برافروخته به طرف اتاق مجاور که گونزالس در آن خوابیده بود رفت، ولی مثل اینکه از دیدن هیکل قولاسای گونزالس از فکر تنبیه او منصرف شد. به طرف ما برگشت و گفت همین الان یارو رو جواب میکنم. من گفتم حاج آقا خوزه رو چی کار میکنید؟ حاجی یک کی خورد و گفت راست گفتی، من صبح تا حالا از بس تو فکر رموند بودم اون یکی نرخه رو فراموش کرده بودم. بعد مدتی به فکر فرو رفت، یک باره سر بلند کرد و گفت فهمیدم چیکار باید کرد، فردا برمیگردیم پاریس، اصولا از مادرید خسته شدم. گفتم حاج آقا ما هنوز هیچ جا رو ندیدیم، وانگهی ممکنه رموند راضی نباشه. حاجی خطاب به رموند گفت فردا پاریس، شما قبول؟ رموند با قیافه گشاده‌ای پیشنهاد حاجی را پذیرفت. من وقتی توافق آنها را در همه امور دیدم بیش از پیش از منصرف شدن از ازدواج آن دو ناامید شدم. حاجی گفت ایرج جون اگه تو میخوایی بمونی بمون، مانعی نداره، ولی یادم نبود تو اگه نباشی همه کارها به هم میخوره، تو در رتق و فتق امور ید طولایی داری، نخیر تو هم باید بیای. وقتی فریبرز به هتل برگشت و به او گفتم که خیال داریم فردا حرکت کنیم، خیلی متعجب و ناراحت شد و اصرار کرد که لااقل رموند را از مراجعت منصرف کند، ولی موفق نشد. عاقبت گفت من در هر حال میمونم، اصولا یک کارهای شخصی هم اینجا دارم، از طرف شرکتمون میخوام با بعضی شرکت‌های تجارتی اسپانیا قراردادهایی ببندم، گمون میکنم بتونن برای ما مشتری خوبی باشه. من گفتم فری جان باز دروغ گفتی، تو محصلی یا تاجر؟ حاجی خنده‌ای کرد و گفت فری جان اگر برای صابون آشتیانی هم مشتری پیدا کردی به من بنویس. از هتل بیرون رفتی. حاجی اصرار کرد با طیاره به پاریس برگردیم. طیاره ایر فرانس ساعت 4 بعد از ظهر روز بعد به طرف پاریس حرکت میکرد. 3 بلیت خریدی و برای گردش در شهر به راه افتاد. حاجی در تمام مدت مواظب گونزالس بود که به رموند نزدیک نشود. گونزالس واقعا به رموند نظر سوئی داشت و چشم از اندام و صورت او بر نمی داشت. حاجی هم که رسماً رموند را ناموس خود می نامید فوق‌العاده از این موضوع عصبانی بود، ولی جرأت اعتراض نداشت. فریبرز هم برای گونزالس با ایما و اشاره داستانهای خالق العاده خود را تعریف می کرد. شب در هتل حاجی مدتی به رموند سفارش کرد که در اتاق خود را از داخل محکم ببندد و من و فریبرز را هم با اصرار در اتاق خود خواباند که بوکسور اسپانیایی از حسادت چشم زخمی به او نرساند. هرچه من به او گفتم که او از موضوع اطلاع ندارد به خرجش نرفت. صبح را هم به گردش در شهر گذراندیم. حاجی فوق‌العاده شنگول بود. از نقشه‌های خود برای ساختمان یک خانه لوکس در دربند صحبت می‌کرد. ساعت 4 بعد از ظهر بعد از آنکه در فرودگاه مادرید حاجی حساب گونزالس را پرداخت و با فریبرز خداحافظی کردیم، طیاره ایر فرانس به طرف پاریس پرواز کرد. مسافرت بدون حادثه گذشت. طرف ساعت 8 بعد از ظهر به پاریس رسیدیم. از فرودگاه به گار هوایی انوالیه رفتیم، اساسیه را گرفتیم و بیرون آمدیم. در هتل بالتیمور واقع در خیابان کلبر یک اتاق برای رموند گرفتیم. قرار شد ساعت 9 صبح فردا به سراغ او برویم و برای کارها تصمیم بگیریم. من و حاجی به هتل قبلی رفتیم، اساسیه را گذاشتیم، برای دیدن منیر سادات به طرف منزل شازده به راه افتادیم. من در راه مدتی با حاجی راجع به تصمیم او صحبت کردم، ولی عزم او راسخ بود و مصمم بود که اگر لازم شد حتی زنش را هم طلاق بدهد. من شرم داشتم که چشمم در چشم منیر سادات بیفتد. چند دقیقه بعد زنگ در خانه شازده را زدیم. خبر غیر منتظره. خانم شازده در را به روی ما باز کرد. از دیدن ما به این زودی فوق‌العاده متعجب شد. در حالی که ما را به داخل خانه می برد گفت: شما که 15 روزه رفتید، چطور شد 4-5 روز بیشتر طول نکشید؟ تفلک منیر جون اگه می دونست منتظر شما می شد. حاجی با تعجب پرسید: مگه منیر کجا رفته؟ گفت: حالا بفرمایید توی سالن عرض می کنم. وقتی ما در سالن خانه آنها نشستیم گفت: فردای حرکت شما یک تلگراف از تهران رسید که حال مادرش خوب نیست. طفلک منیر از شدت اضطراب روی پاهاش بند نبود. آدرس شما رو هم نمیدونست که خبرتون کنه. تصمیم گرفت برگرده تهران. هر کاری کردیم راضی نشد منتظر مراجعت شما بشه. ما هم براش بلیط گرفتیم، دیروز عصر حرکت کرد، رفت تهران. الان حتما تهران توی خانه مادرش نشسته. یک کاغذ هم برای شما نوشته که پیش شازده است. حاجی که نمیخواست به آسانی این همه خوششانسی، یعنی حرکت زن و وخامت حال مادر زن را باور کند، چند بار میزبان ما را قسم داد. و وقتی واقعا مطمئن شد که زنش به تهران برگشته است، قیافش شکفته شد و گفت: خوب کاری کرد. اون پیر زن ممکن بود از دنیا بره و دخترش رو نبینه. به هر حال من هم تا چند روز دیگه برمیگردم. مدتی صحبت کردیم تا شازده آمد. بعد چون دیر وقت بود به هتل حاجی رفتیم. من هم آنجا خوابیدم. صبح حاجی شنگول و سرحال مرا از خواب بیدار کرد. ساعت 9 به هتل بالتیمور به سراغ رموند رفتیم. رموند با اینکه میدانست حاجی زن دارد، ولی از بودن منیر سادات در پاریس اطلاع نداشت و ما شب قبل به بهانه‌های مختلف او را تنها گذاشته بودیم. مدتی با رموند صحبت کردیم. قرار شد که به بروکسل برگردد و کارهایش را مرتب کند و به پاریس بیاید. رموند در یک مغازه بزرگ بروکسل صندوقدار بود و جز یک خواهر قوم و خویش نزدیکی نداشت. خواهرش هم شوهر داشت. قرار شد از بروکسل فقط اساسیه لازم خود را بردارد و به مغازه‌ای که در آن کار می‌کرد اطلاع دهد که از کارش کناره‌گیری می‌کند. برای این کار 2-3 روز وقت پیش بینی کردیم و قرار شد که با طیاره برود و برگردد و برای ورود به ایران هم قرار شد از پاریس برایش ویزا بگیریم. از هتل بیرون آمدیم، به ایر فرانس رفتیم. در طیاره های آن روز جا نبود. برای ساعت 11 فردای آن روز یک بلیط رفت و برگشت برای رموند خریدیم. جشن نامزدی. حاجی اصرار کرد که قبل از رفتن رموند به بروکسل مراسم نامزدی را انجام دهیم. من برای آخرین بار سعی کردم حاجی را از تصمیمش منصرف کنم، ولی موفق نشد. رموند هم با انجام مراسم نامزدی موافقت کرد. قرار شد همان شب طی مراسمی آنها را نامزد کنیم. حاجی اصرار داشت که در جشن نامزدی عده‌ای حضور داشته باشند. چون دعوت ایرانی ها برای او خطرناک بود و ممکن بود سر و صدای قضیه به تهران برسد، قرار شد من عده ای از دوستان فرانسوی را دعوت کنم. بعد از 1 ساعت جستجو، عاقبت یکی از کافه رستوران های بولوار عثمان یک سالن خصوصی را در اختیار ما گذاشت و پذیرایی و شام عده ای در حدود 20 نفر را متقبل شد. بعد از خوردن نهار، حاجی و رموند برای خریدن حلقه نامزدی رفتند و من برای دعوت مدعوین جشن با یک تاکسی به راه افتادم. اول به سراغ دوست سابق من آلیس رفتم. وقتی از ماجرا مطلع شد خیلی خوشحال شد و وعده داد که دو نفر پسر و دو نفر دختر از دوستانش را همراه بیاورد. بعد از او به سراغ ژیلبرت، همان دختری که در بدو اقامت حاجی در پاریس معلم فرانسه او بود، رفتم. او هم قبول کرد که با یکی از دوستانش بیاید. تا ساعت 6 بعد از ظهر در حدود 12 نفر را دعوت کردم. چون حاجی اجازه داده بود که اگر از ایرانی ها آدم های رازدار و توداری را دیدم دعوت کنم، مهندس کاووسی را که با حاجی هم سابقه آشنایی پیدا کرده بود دعوت کردم. چون در سالونی که اجاره کرده بودیم پیک آپ و رادیو هم بود، از مهندس خواهش کردم چند تا از صفحه های ایرانی همراه بیاورد. به هتل بالتیمور رفتیم. حاجی و رموند آنجا بودند. دو حلقه نگیندار خریده بودند که پول هر دو را حاجی داده بود، ولی رموند حاضر نشده بود که حاجی برای نامزدی لباس تازه‌ای برایش بخرد. چون مدعوین را ساعت 9 دعوت کرده بودیم، ساعت 8:30 به طرف محل جشن حرکت کردیم. رموند یک کت و دامن خاکستری رنگ خوشدوخت به تن کرده و یک گل سفید در کنار پیشانی بین موهای بور او دیده می شد. روی هم رفته خیلی خوشگل شده بود. حاجی هم لباس سرمه‌ای رنگش را پوشیده و کراوات گران قیمتی به گردن بسته بود. در غیبت من به سلمانی رفته و موها را آرایش خوبی کرده بود. نزدیک ساعت 9 به کافه رسیدیم. در سالن خصوصی که در حدود 8 متر طول داشت، میز خیلی قشنگی چیده شده بود. روی میز چند گلدان گل دیده میشد. بلافاصله بعد از ورود ما، مهندس کاووسی با یک جعبه صفحه‌های ایرانی رسید. حاجی از دیدن او خیلی خوشحال شد. مدعوین ما به تدریج تا ساعت 9:30 رسیدند. خیلی زود با هم آشنا شدند. سه گارسون مأمور پذیرایی بودند. بطری‌های شامپانی پشت سر هم خالی می‌شد. مجلس خیلی گرم شده بود. فرانسوی‌ها دست جمعی آواز می‌خواندند. بعد از شام گارسون‌ها میزها را به کناری زدند. حاجی و رموند در میان شور و هلهله مدعوین یکدیگر را بوسیدند. بعد همه دخترها گونه‌های حاجی را بوسیدند که سرش از شامپانی گرم شده بود. در حالی که با آنها مصافحه می کرد، به فارسی می گفت: الهی دور شماها بگردم. خدایا کاشکی همه این مغز قلمها زن من می شدن. می بردمشون تهرون. بعد مثل اینکه از گفته خود نادم شده باشد، نگاه پرمحبتی به رموند می انداخت و می گفت: الهی دور زن خودم بگردم. در این موقع مهندس کاووسی یک صفحه آواز ایرانی گذاشت و صدای آی رباب جان دلکش شروع شد. فرانسوی ها هم جمله آی رباب جان را یاد گرفته و هم صدا چیزی شبیه آن می خواندند. آی رباب جان تیباره، و جشن ادامه داشت. طرف ساعت 3 بعد از نصف شب همه پیشنهاد کردند که دست جمعی به کافه اوپی دوکوشون برویم. چند تاکسی ما را به این کافه برد. کافه اوپی دوکوشون کافه رستوران معروفی است که در لئال واقع است. لئال محله است که تمام سبزیجات و میوه ها و سایر مواد خوراکی که به پاریس می آید و آنجا می رسد و از آنجا به مغازه ها پخش می شود. در این کافه معمولاً در کنار زیباترین زنان و بزرگترین آرتیست ها کارگرانی دیده می شوند که تا صبح برای خالی کردن بارها کار می کنند و برای رفع خستگی به این کافه می آیند. آن شب ما تا نزدیک صبح در این کافه بودیم. صبح مدعوین ما خداحافظی کردند. من و حاجی و رموند به هتل بالتیمور برگشتیم. رموند به اتاقش رفت که 2 ساعتی بخوابد. من و حاجی هم به هتل حاجی برگشتیم. حاجی خوابید و من پی انجام بعضی کارهایم رفتم. ساعت 9 به سراغ حاجی رفتم و با او به هتل رموند رفتیم. ساعت 10 رموند را به گار هوایی اونوالیه رساندیم. حاجی به رموند سفارش کرد که سعی کند هر چه میتواند زودتر برگردد. وقتی اتوکار شرکت میخواست حرکت کند، حاجی برای مرتبه 10 به رموند که شری یعنی عزیزم خطابش میکرد گفت: شری زود، خیلی زود. رموند در حالی که تبسم میکرد گفت: خیلی خوب، مطمئن باشین همه کوششم رو میکنم که زودتر برگردم. من خانواده بزرگی ندارم که بخوام با همه خداحافظی کنم. با خواهرم و دوستام یک روزه خداحافظی میکنم. کار شغل و خونم رو هم یک روزه تمام میکنم. تا 2-3 روز دیگه پیش شما هستم. اتوکار ایرفرانس به طرف فرودگاه حرکت کرد. رموند در حالی که از پنجره آن دستمالش را تکان میداد از نظر ما ناپدید شد. وقتی به طرف حاجی برگشتم دیدم 2 قطره اشک توی چشمهایش می درخشد. تفلک خیلی به رموند علاقمند شده بود. به اتفاق از آیروگار بیرون آمدیم. حاجی مرتب شعرهای سوزناک از غم هجران می خواند. کمی قدم زدیم. نزدیک ظهر برای خوردن غذا به رستوران یار رفتیم. غذا خوردیم و خیلی صحبت کردیم. نقشه حاجی این بود که بعد از مراجعت رموند او را در پاریس گذاشته خودش به تهران برگردد و یک منزل تهیه کند، بعد تلگراف بزند که من رموند را پیش او بفرستم. بعد از نهار به تلفن خانه رفتیم. حاجی با تهران صحبت کرد و به مباشرش گفت که کارهایش به زودی تمام می شود و برمیگرد. حاجی اصرار داشت که برای اینکه دوری رموند به اون نمود نکند به عیش و نوش و تفریح بپردازد و حتی اظهار علاقه شدیدی به رفتن به کلوب نودیست ها می کرد، ولی گرفتاری زیاد بود و فرصت زیادی برای تفریح نمی ماند. حاجی مرا به عنوان مشاور از این مغازه به آن مغازه می برد. می خواست از نوک پا تا موی سر و آخرین مدل لباس ملبس شود. مقدار زیادی جوراب و زیر پیراهن و پیراهن و پیژاما و غیره خرید. کاغذی را که منیر سادات قبل از حرکت برای حاجی نوشته بود از شازده گرفتیم. منیر سادات به حاجی تأکید فراوان کرده بود که بلا فاصله بعد از مراجعت از اسپانیا به تهران برگردد. انتظار ما خیلی طولانی نشد. درست 3 روز بعد رموند به پاریس برگشت. از اساسیه خود آنهایی را که قابل حمل نبود به خواهرش بخشیده و 2 چمدان اساسیه همراه آورده بود. بلافاصله برای گرفتن ویزا به سفارت ایران رفتیم. چون گرفتن ویزای طویل المدت اشکال داشت، یک ویزای 1 ماهه برای رموند تقاضا کردیم. حاجی یک دعوتنامه به اسم او نوشت و عنوان مسافرت را گردش نوشتیم. ویزا را بدون اشکال زیاد گرفتیم. آن روز و فردای آن روز تمام مدت در مغازه‌های مختلف گذشت. حاجی برای رموند هم مقداری لباس و اساسیه ضروری خرید. طرف غروب بود. حواله پول هم از تهران رسید. پیش رحیم رفتیم. حواله را تبدیل به پول نقد کردیم و به اتفاق به مؤسسه ایرفرانس رفتیم. حاجی 1 بلیت برای خودش برای عصر 1 شنبه خرید و 1 بلیت هم برای رموند برای 1 شنبه هفته بعد گرفت. اصرار داشت که من هم 10-15 روز همراه رموند به تهران بروم که ناراحت نشود، ولی معذرت خواستم. تا عصر 1 شنبه واقعه تازه‌ای رخ نداد. روابط حاجی و رموند بسیار خوب بود. حاجی هم بیش از پیش خود را می آراست، قشنگ ترین پیراهنها و لباسها را می پوشید و بهترین کراواتها را می بست. یک شنبه حاجی حساب هتل را پرداخت، به مستخدمین انعام خوبی داد، برای پرداخت کرایه هتل رموند و سایر مخارج او هم مقداری پول پیش من گذاشت.